سلام، به روز هفتم خوش آمدید. امیدوارم هفته خوب را سپری کرده باشید. در این برنامه کوشش میکنیم مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را مرور کنیم. از گزارش تازه ریچارد بن در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، 4 سالگی توافقنامه دوحه میان ایالات متحده و طالبان و نیز در گذشت پنکچوداس که آهنگهایش روی زبان شمار زیادی از افغان هاست. امیدوارم من جعفر احمدی را تا پایان این برنامه همراهی کنید. وضعیت حقوق بشر در افغانستان در آجندای 55مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو ناوقت پنجشنبه جا داشت، جایی که ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفت که نقض حقوق بشری افغانها توسط طالبان روان است. آقای بنت هنگام ارائه گزارش تازه‌اش گفت که وضعیت حقوق بشری در افغانستان در حال بدتر شدن است. نمایندگان کشورهای مختلف در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد از طالبان تقاضای مشترک داشتند، این که حقوق بشری بخصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان را رعایت کنند. در بخش از سخنان آقای بنت آمد که طالبان به خاطر پالیسی ها و اقداماتشان پاسخگو قرار گیرند.
طوری که قبلا اشاره کردم، طالبان هیچ صدای مخالف را تحمل نمی کنند و به طور خودسرانه زنان مدافع حقوق بشر، ژورنالیستان و هنرمندان را بازداشت کردند. من بار دیگر می خواهم که تمامی مدافعان حقوق بشر، به ویژه کسانی که برای برابری جنسیتی ایستاده اند، از جمله فهیم عزیزی، صدیق الله افغان و منیژه صدیقی، فورا و بدون قید و شرط رها شوند. And
Manisa Siddiqui. پیش از سخنرانی آقای بنت، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در شبکه یک سویتر سابق به روز پنجشنبه نوشت که از موضوع حقوق بشر در افغانستان سوء استفاده می شود. آقای مجاهد افزوده که ریچارد بنت و دیگر غربی ها به طور واقعی از حقوق بشر حمایت کنند، اما او واضح نکرده که چگونه حمایت در کار است. با گفته آقای بنت، افغان ها همواره در تماس با او می خواهند که برای پایان نقض حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان کمک کند، جایی که به باور او تبعیض، سرکوب و محرومیت زنان و دختران در افغانستان نهادی نشده. شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز دوشنبه نشست عقب درهای بسته را در مورد افغانستان برگزار کرد، بدون حضور نماینده ای از افغانستان. در برخی از نشست های قبلی، نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، اشتراک کرده. استفن دوجارک، سخنگوی انتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، گفت که روزمیری دیکارلو، معاون سرمنشی این سازمان در امور صلح و سیاسی، با اعضای شورای امنیت در مورد افغانستان و نشست دو روزه دوحه به میزبانی انتونیو گوترش معلومات داد. آقای گوترش هم در نشست شورای امنیت حضور نداشت. گزینش نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان از مسائل کلیدی مورد بحث در نشست‌های 18 و 19 فوریه در دوحه بود. انتظار می‌رفت که در نشست شورای امنیت این سازمان در بخش گزینش نماینده ویژه پیشرفت‌های حاصل شود. اما پس از نشست، استفن دوجارک گفت که جدول زمانی در این بخش وجود ندارد.
پروسه ادامه دارد. سالها تجربه من در اینجا به من آموخت که وانمود نکنم که یک جدول زمانی دارم. اما می دانم که موضوع بسیار جدی گرفته می شود و به محض اینکه کسی را داشته باشیم اعلان میکنیم.
گزینش نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از پیشنهادهای کلیدی گزارش مفصل ارزیابی مستقل سازمان ملل است که در ماه نوامبر پارسال منتشر شد. یک ماه پس از نشر این گزارش، شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه خواستار گزینش نماینده ویژه برای افغانستان شد. وزارت خارجه حکومت طالبان فوراً به قطعنامه شورای امنیت واکنش نشان داد و گفت که در موجودیت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان، یونما، گزینش نماینده جدید غیر ضروری است. روسیه و چین از کشورهایی که روابط نزدیک با طالبان دارند به قطعنامه شورای امنیت رأی ممتنع دادند. این دو کشور به تازگی همراه با موزامبیق و الجزایر بیانیه مشترک 11 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل را نیز امضا نکردند. در این بیانیه که پیش از نشست عقب درهای بسته شورای امنیت در مورد افغانستان منتشر شد، از طالبان خواسته شده که همه سیاست‌ها و فرمان‌های به گفته‌شان تبعیض آمیز علیه زنان و دختران افغان را لغو کنند. در بیانیه همچنان آمده است که در صورت فراگیر بودن پروسه سیاسی و رعایت شدن حقوق همه افغان‌ها به شمول دختران و زنان، صلح پایدار در افغانستان برقرار شده می‌تواند.
باید واضح شود که صلح پایدار، ثبات و انکشاف در افغانستان تنها در صورتی به دست می آید که یک پروسه سیاسی همشمول با احترام به قانون و حقوق بشری همه افغانها وجود داشته باشد. پروسه‌ای که در آن به تمام حقوق زنان و دختران به طور کامل احترام شود و صدای افغانها شنیده شود.
این در حال است که چند روز پیش از نشست شورای امنیت در مورد افغانستان و یک روز پس از نشست دوحه در باره افغانستان، متخصصان سازمان ملل متحد گفتند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود. حکومت طالبان همواره پیش از این ادعای آپارتاید جنسیتی در قلمرو تحت حاکمیتش را رد کرده و گفته که تسلیم فشارهای بیرونی نخواهد شد. در این میان نتیجه آنچه تلاش برای تعامل مثبت میان طالبان و جامعه جهانی به شمول ایالات متحده خوانده می شود زیاد روشن نیست. ایالات متحده از چیزی که یک مانع چشمگیر در برابر تعامل مثبت با طالبان می خواند خبر می دهد. ادامه بازداشت شماری از شهروندان آمریکا از سوی طالبان در افغانستان. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، ناوقت روز چهارشنبه از این مانع در یک نشست خبری سخن گفت.
مقامات ایالات متحده به طور مداوم و پیوسته به شمول دیدار با نمایندگان طالبان بر آزادی فوری و بدون قید و شرط آمریکایی های بازداشت شده در افغانستان تاکید کرده و گفتند که این تنش ها مانع قابل ملاحظه در تعامل مثبت است.
آقای میلر مشخص نکرد که در حال حاضر چه تعداد شهروند آمریکا در افغانستان زندانی هستند، اما تلویزیون CBS آمریکا چند پیش به نقل از یک مقام آن کشور که خواسته بود نامش افشا نشود گزارش داده بود که در حال حاضر 6 شهروند آمریکا از جمله رایان کوربت در بند طالبان هستند. آن سو از آزاد شدن یک شهروند 84 ساله اتریشی از زندان طالبان خبر رسید. هوربت فریتز با پادرمیانی قطر از بند طالبان رها شد. بیایید بیشتر در این گزارش ببینیم.
حکومت طالبان این شهروند 84 ساله اتریشی را که ماه گذشته بازداشت کرده بود رها کرده. وزارت خارجه اتریش گفته است که هوربت فریتز با میانجیگری دولت قطر از بند رها شده.
نمیخواهم بگویم که زندگی چگونه بود، شما میدانید. با این حال خوشحالم که اینجا هستم و همچنین از قطر سپاسگزارم.
رسانه های اتریش پیش از این آقای فریتز را بنیانگذار یک حزب راستگرای افراطی معرفی کردند که سال 1988 فعالیت آن ممنوع شده است. هوربت فریتز در مقاله زیر نام تعطیلات با طالبان متهم به سفید نمایی از کارکرد آنان نیز است.
برنامه روز هفتم را جمعه ها از صفحات اجتماعی رادیو آزادی و شنبه ها از طریق نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا تماشا کرده می توانید. در 4 سالگی امضای توافقنامه دوحه میان ایالات متحده و طالبان، دو طرف یکدیگر را بر رعایت نکردن این توافقنامه مهم متهم کردند. کرین ژان پیر، سخنگوی قصر سفید، گفته که حکومت طالبان به تعهد خود برای اشتراک در گفتگوهای معنادار بین الافغانی عمل نکرده. گفتگوهایی که به گفتهش به یک سیستم سیاسی فراگیر بیانجامد. اما طالبان استدلال میکنند که آنها به توافق دوحه پایبند هستند و ایالات متحده را به نقض این توافق نامه متهم میکنند. این توافق نامه در 29 فوریه فروری 2020 از سوی زلمه خلیلزاد نماینده خاص پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان و ملا عبدالغنی برادر رئیس سابق دفتر سیاسی طالبان در قطر امضا شد. گلابودین غبار در این مورد گزارش تهیه کرده.
با گذشت 4 سال از توافقنامه جنجالی دوحه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان، هنوز پرسش‌ها درباره چگونگی این معامله و پیامدهای آن وجود دارند. سفیر پیشین آمریکا در افغانستان رونالد نیومن در این مصاحبه با رادیو آزادی میگوید که توافق دوحه یک معامله خوب نبود.
فکر میکنم معامله بدی بود. در آن زمان هم فکر میکردم که معامله بدی بود. احتمالات موجود بود. معامله اولی مبتنی بر شرایط بود. یعنی اگر طالبان با تعهداتشان پابند نمی بودند و وارد مذاکرات بنیادی نمی شدند، ما مجبور نبودیم که آن را دنبال کنیم و بیرون شویم. اما این احتمال کم رنگ شد. اول به این دلیل کم رنگ شد که آقای ترامپ نیروها را سریع‌تر از آنچه که لازم بود از افغانستان خارج کرد. بنابراین طالبان باور نداشتند که ما شرطهای گذاشته شده را اجرا کنیم. و البته رئیس جمهور بایدن تصمیم نهایی را در مورد خروج نیروها از افغانستان گرفت. از دید من نباید چنین میکرد.
توافقنامه دوحه بین طالبان و ایالات متحده در اصل راهگشای برگشت طالبان به قدرت دانسته می شود. شماری از کارشناسان نیز به همین باور هستند.
کشیر دوحه تړون نه وای مونږ پیګو چې طالبان په جنگ کې دوی بریا نه تر لاسه کړه. امکان نه لري چې دوی په هغه تاکتیک باندې چې دوی سید ملکیان وژل خو دوی په مخامخ جګړه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د نړیوال امنیتي ځواکونو سره دوی د مقابلې توان نه درلود.
توافقنامه دوحه که پس از 11 دور گفتگو در 29 فوریه سال 2020 در قطر به امضا رسید، بیرون شدن نیروهای آمریکایی و متحدانش از افغانستان، استفاده نشدن خاک این کشور علیه منافع آمریکا، آغاز گفتگوهای بین الافغانی و برقراری آتش بس از بخش‌های مهم این توافقنامه بودند. دو هفته پیش از خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان، در 15 اگست نیروهای طالبان وارد کابل شدند و به قدرت برگشتند. بکنون با گذشت 4 سال بارها طالبان به نقض این توافقنامه متهم شدند. اتهامهایی که طالبان نیز علیه ایالات متحده آمریکا می‌بندند. به باور آگاهان آنچه ظاهراً در نتیجه خروج پر هرج و مرج آمریکا در افغانستان و جامان، فروپاشی نظام جمهوریت، دستاوردهای مانند حقوق زنان، آزادی رسانه، فروپاشی نیروهای دولتی، فرار صدها هزار نفر از افغانستان و رکود سرسام آور اقتصاد افغانستان بود. حضور و تقویت گروه‌های هراس افغان در افغانستان از پرسش‌های مهم دیگر هستند. در زمان امضای توافقنامه دوحه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود و اما خروج کامل نیروهای آمریکایی و به قدرت رسیدن طالبان در زمان رئیس جمهور جو بایدن اتفاق افتاد. سخنگوی رئیس جمهور بایدن به تکرار به پاسخ به انتقادها درباره خروج از آمریکا گفته است که توافقنامه دوحه در زمان رئیس جمهور ترامپ امضا شد و رئیس جمهور بایدن نمی توانست آن را عملی نکند.
از رادیو آزادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی؟
خانواده الیاس محمدی پناهجوی افغان که بر اساس گزارش ها در تهران کشته شد عدالت می خواهد. عبدالرحمن پدر الیاس بر رادیو آزادی گفته که جسد پسرش را بر روز شنبه در هرات به خاک سپرد.
او یک نفر برای شهرداری کار میکرد، از پول پارس کرده بود تای خیابون.
شما در کجا زندگی میکنین؟ بر شما کی گفتی گپه؟
ما با او به افغانستان زندگی میکنم. براری همینجا با پیشی بود.
الیاس محمدی چند ساله بود؟ چه وقت ایران رفته بود؟
19 ساله بود. ایران 6 سال میشه ایران رفته بود.
به خاطر چی 6 سال میشد؟
واسه غریبی، واسه یک لغمه نونی.
در ایران همراهی کی بود الیاس؟
همون که باید اون فامیل همه یک دوست بچه دیگه خود همراه بود. بناره هم با پیشی بود.
بر شما از این اتفاق کی گفت؟ چه رقم خبر شدین؟
مرادی با ما زنگ زد. مرادی با ما زنگ زد گفت ایلیاس از تیراسپول پارت کرده، وضع کرده همینطور. من مرادی بیا و خود جنازه هم که بیامد با افغانستان، حالی باز اون وکیل کردیم به ایران، حالی امروز به تیران رسیده. جنازه ایلیاس به تیران بود، در روز روز شنبه دیگه بیا بود به افغانستان که اینجا بزرگ کردیم. 12 شب به تیران بود.
این شنبه که گذشت باز شما دفنش کردین؟
آه ما با شنبه رفتیم به صد مرد. روز جمعه برفتیم صد مرد و شنبه. روز جمعه بود 12 یا 2 بیجه بود که جنازه بیا بود. روز شنبه هم بزیر خاک کردیم.
در کجا خاک کردین جنازه را؟ در کجا سپردین؟
به افغانستان بند بینخش. اولوسوالی اوبی بود و غریه بند بینخش.
خب در ایران باز برادرش که امرایش هست او چی گفت؟ امرای مقامات ایرانی گپ زده، پلیس چی گفته؟ شهرداری چی گفته؟
امروز به تهران رفته دیداد تالیف زنگ نزده چیکار کرده خودی؟
حالا قضیه رو شما میفهمین که چی گپ شده؟
نه قضیه اصلی قضیه همی براری خبر داره.
با گزارش شماری از رسانه ها ایلیاس محمدی در 20 ماه دل به قتل رسید. روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران گزارش داده که محمدی از سوی مرد از پل نیایش تهران به پایین پرتاب شد. چهار روز پس از اعدام علنی 2 تن در ورزشگاه علی لالا در شهر غزنی، استادیوم شهر شبرغان نیز صحنه اعدام یا به گفته طالبان قصاص مرد دیگری بود. در بیانیه ستر محکمه حکومت طالبان آمده است که نظر محمد 2 سال پیش فرد را با استفاده از چاقو کشته بوده است. هرچند در بیانیه ستر محکمه طالبان آمده است که این مرد از سوی محاکم سگانه حکومت طالبان مجرم شناخته شده بود، برخی از منتقدان میگویند که این چنین اعدام ها با قوانین پذیرفته شده شرعی و جهانی سازگار نیست. روشن هم نیست که نظر محمد وکیل مدافع داشته است یا نه. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اجرای احکام اعدام در محضر عام را مجازات ظالمانه و غیر انسانی خوانده. جرمی لارنس سخنگوی این کمیشنری گفته که طالبان فوراً این روند را متوقف کنند.
از مقام های دیفکتوی طالبان می خواهیم که به طور عاجل از تطبیق حکم اعدام دست بکشند و به طور فوری اقدام کنند تا مجازات اعدام به طور کل ممنوع شود.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021 تا کنون 5 تن در ولایت های جوزجان، غزنی، لغمان و فرا اعدام یا به گفته طالبان قصاص شدند. افغانستان در این روزها شاهد برفباری های سنگین است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته که حداقل 9 تن در جریان این برفباری ها جان باختند. غور یکی از سردترین ولایت های افغانستان سنگین ترین برفباری را در چند سال گذشته تجربه می کند. شماری از باشنده های غور ویدیوهایی را به رادیو آزادی فرستادند که نشان می دهد ده ها مواشی نیز زیر برف مانده و جان دادند. همچنان تعدادی از شهرهای افغانستان برای ترافیک بسته شده، از جمله شهرهای سالنگ. برفباری همچنان تطبیق کامپاین پولیو را در شماری از ولایت ها مختل کرده. از اشغال بخش‌های از اوکراین توسط روسیه 2 سال گذشت. روسیه در 24 فوریه سال 2022 تهاجم تمام عیار بر اوکراین را آغاز کرد. این جنگ تا به حال ده ها هزار کشته بر جا گذاشته و میلیون ها تن را آواره کرده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک کنفرانس خبری در کیف روز شنبه گذشته گفت که 31,000 پرسنل نظامی اوکراین در این جنگ کشته شدند.
31,000 اوکراینцев загинуло військових загинуло
31 هزار سرباز اوکراینی در این جنگ کشته شدند. نه 300 هزار یا 150 هزار یا هر چیز دیگر که پوتین و اطرافیان دروغگوی او میگویند. اما به هر حال این یک ضایعه بزرگ برای ماست. آن سو 180 هزار سرباز روسی نیز کشته شدند.
روسیان загинуло їх 180 тисяч.
اما روزنامه نیویورک تایمز امریکا ارقام کشته شدگان پرسنل نظامی اوکراین را به نقل از منابع امریکایی که نخواستند نامهایشان افشا شود خیلی بیشتر خوانده و گفته که نزدیک به 70 هزار سرباز اوکراینی در این جنگ کشته و بیش از 100 هزار تا 120 هزار سرباز اوکراینی دیگر زخمی شدند. با گذشت 2 سال از جنگ شماری از تحلیلگران به این باورند که حمایت متحدان غربی اوکراین از کیف تا حد کاهش یافته و علاقمندی برای حمایت نظامی و مالی از اوکراین در کشورهای غربی کم شده. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو اما در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته که متحدان ناتو به حمایت بیشتر از اوکراین متحدند.
Yes, absolutely. We can expect that.
بله، کاملا می توانیم انتظار داشته باشیم که همپیمان‌های ناتو تلاش بیشتر خواهند کرد تا اطمینان حاصل کنند که اوکراین پیروز می شود، زیرا همپیمان‌های ناتو این نکته را به وضاحت بیان کردند. این کار تنها در همسویی با اوکراین نیست، بلکه برای امنیت خودمان نیز مهم است. وقت من به پایتخت کشورهای عضو ناتو سفر می کنم و رهبران را ملاقات می کنم، بالای این نکته پافشاری می کنم که کمک آنها برای اوکراین احسانمندانه نیست، بلکه یک سرمایه گذاری بالای امنیت خود ماست و کمک های ما به طور روزمره در میدان جنگ تغییر می آورد. شماره از همپیمان ها این را فراموش کردند. می دانید در نخست ما فکر می کردیم که روسیه شاید در روزها و یا هفته های اول اوکراین را کاملا اشغال کند، اما عکس آن ثابت شد. ما باید اطمینان حاصل کنیم که حمایت خود را از اوکراین بیشتر می سازیم.
جان باختن بیش از 100 تن هنگام دریافت کمک های بشر دوستانه در غزه با واکنش های جهانی به امراه شده. خبرگزاری از اسوشیتد پرس بروز پنجشنبه به نقل از شاهدان عینی در غزه گزارش داد که این افراد در تیراندازی نیروهای اسرائیل به سوی فلسطینیانی که برای دریافت کمک های بشر دوستانه تجمع کرده بودند کشته شدند. حکومت اسرائیل از تبصره در باره دست داشتن نیروهای اسرائیلی در این رویداد خودداری کرده، اما اردوی اسرائیل از تحقیقات در این مورد خبر داده. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است که در پیوند به کشته شدن بیش از 100 تن از نیازمندان به کمک‌های بشر دوستانه در غزه به تحقیقات مستقل نیاز است. آقای گوترش گفته که این غیر نظامیان برای دریافت کمک‌های بشری منتظر بودند که هدف حمله قرار گرفتند. در این میان وزارت صحت غزه در کنترل گروه تندب حماس گفته که شمار تلفات جنگ در غزه از مرز 30,000 تن گذشته. این آمار از سوی منابع مستقل تایید نشده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی میپندارند. پس از حمله 7 اکتبر حماس به بخشهایی از اسرائیل که به کشته شدن حدود 1200 تن و گروگانگیری بیش از 240 تن انجامید، درگیری در غزه آغاز شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که اگر معامله در مورد رهایی گروگان‌ها از سوی حماس حاصل شود، اسرائیل علاقمند خواهد بود که در جریان ماه رمضان جنگ را در غزه به حالت تعلیق در بیاورد. با ادامه جنگ نگرانی‌های فزاینده در مورد وضعیت بشری در غزه وجود دارد. سازمان ملل متحد گفته که دست کم 576 هزار نفر در غزه از قحطی یک گام فاصله دارند.
از رادیو آزادی رعایت گرفتیم که حقوق زن یعنی چی؟
و در گذشت پنکج ادهاس از غزل سرایان برجسته و پرطرفدار هند، علاقمندانش به شمول مردم افغانستان را اندوهگین کرد. او 26 فوریه در سن 72 سالگی درگذشت. روزنامه هندوستان تایمز گزارش داده که پنکچ اوداس از یک بیماری دراز مدت رنج می برد. او چندین جایزه معتبر بین المللی را هم به دست آورده بود. پنکچ اوداس نه تنها در کشورش بلکه فراتر از مرزهای هند در کشورهای مثل افغانستان هم محبوبیت خاصی داشت و مردم زیاد علاقمند شنیدن غزلهایش بودند. اما راز محبوبیتش در میان مردم افغانستان در چه بود؟ از محبوب الله محبوب، غزلخوان معروف افغانستان پرسیده ایم.
عرض کنم که پنکچ اوداس واقعا یک ویژگی در افغانستان داشت. مخصوصا ویژگی در افغانستان این بود که پنکچ اوداس، گرچه که غزل در افغانستان قبلا هم وجود داشت، غزل سرای از هندوستان و پاکستان مثل خانس میدی حسن خان، نور جهان، فریده خانم، امانت علی خان که هم کلاسیک میخوندن، غزل طلب محمود از هندوستان نامده بدن افغانستان، ولی اینا بسیار رو در یک جمعیت خاص مشهور بدن. یعنی غزل در افغانستان یک جمعیت خاص میشه تا دو وقتا خاندان شویی به اصطلاح و یک تعداد آدم های خاصی که چی بدن عام مردم به غزل اصلا آشنایی نداشتن، ولی سبک غزل هندی را در افغانستان زیاد که عام ساخت همین غزل هایی که وقت پنکچ اوداس خوند. پنکچ اوداس او راستی واقعا غزل بسیار ساده خوند، حتی در هندوستان هم به ریتم خوند، به ملودی های خوند که بسیار عام پسند بود. چرا غزل سه و امو شناخت، یک تعداد از جوان های از عام مردم افغانستان شناختند که غزل، چون آهنگایی را خواند که زیادتر عام پسند بود، یعنی غزل هایی را خواند، مثلا اشعارش یا خود ریتم ملودیش، مثلا بسیار ریتم های بلندپد یا بسیار سلو نبود، بسیار تمپویش بسیار پایین نبود، در تمپوی تیز خواند مثلا، و اشعار را خواند، اشعار غزل هایی بود که بسیار عام میفهمید به مانوش. خودم یادم میاد که من زیاده روی نشه زیاده گویی نشه در محافل برادرهای اهل اونود که میرفتم، یعنی اون دوی افغانستان ما، اونجا باز من میخواندم آهنگایش که رو وقتم و یک آهنگی بسیار مشهور بود، یکی کتن هلاخ گذر بود، یکی ایک طرف اسکاگر ایک طرف میکده، ولی بود درستی خواندن زیادتر عام ساختنی خواندن که شما میگین که چیتیاییه. این روسی بسیار مشهور ساخت در افغانستان و این آهنگش در هندوستان و تقریبا در منطقه که غزل میشنیدن و به خواندن های هندی علاقه داشتن بسیار مشهور شد، چون هر کس این درد داشت دیگه، باز افغانستان این درد تازه آمده بود، زیادتر مورد پسند قرار گرفت.
کتن هرا گزل تولی دور سات چلو، کتن هرا گزل تھوڑی دور ساتھ چلو، بہت کڑا ہے سفر تھوڑی دور ساتھ چلو، کتن هرا گزل
دور. با زمزمه شیرین محبوب الله محبوب به پایان این برنامه رسیدیم. برنامه روز هفتم را جمعه ها از صفحات اجتماعی رادیو آزادی و شنبه ها از طریق نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا تماشا کرده می توانید. تشکر از همراهیتان. خدا نگهدار.
سلام و خوش آمدید. 19 ساله بود سالها پیش از ولسوالی اوبه هرات به ایران رفت. اما در بیستم دلو امسال شخصی که حامی جمهوری اسلامی خوانده شده او را از فراز پل در تهران به پایین انداخت. به اساس گزارش ها چند موتر جسدش را زیر گرفتند. این داستان الیاس محمدی بود، پناهجوی افغان که به گفته پدر سال خوردهش برای کارگری و پیدا کردن لقمنان به ایران رفته بود. چرا این موضوع مهم است؟ چه واکنش های در پی داشته و چه تأثیر بر جامعه مهاجران افغان در ایران خواهد گذاشت؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با مهران کریمی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا، آزاد رادیو آزادی، و سید اشرف سادات که سالهای سال در بخش حقوق بشر در هرات همسایه ایران فعالیت کرده و اکنون در بیرون از افغانستان است. در شروع پدر الیاس محمدی عبدالرحمن از ولسوالی اوبه هرات در گفتگوی تلفنی به پرسش های فرشتنگاه خبرنگار رادیو آزادی پاسخ داده. میبینیم و زود برمیگردیم.
او یک نفر برای شهرداری کار میکرد، از پول پارک کرده بود تای خیابون.
شما در کجا زندگی میکنین؟ بر شما کی گفتی گپه؟
ما با او با او بی با افغانستان زندگی میکنم. برار همینجا با پیشی بود.
الیاس محمدی چند ساله بود؟ چه وقت ایران رفته بود؟
19 ساله بود. ایران 6 سال میشه ایران رفته بود.
به خاطر چی 6 سال میشد؟
واسطه غریبی، واسطه یک لغمه نونی.
برای شما از این اتفاق کی گفت؟ چه رقم خبر شدین؟
برادی با ما زنگ زد. برادی با ما زنگ زد گفت الیاس از تیراس پول پارک کرده، وضع کرده همینطور. برادی بیا و خود جنازه هم که بیامد با افغانستان، حالی باز اون وکیل کردیم به ایران، حالی امروز به تیران رسیده. جنازه الیاس به تیران بود، در روز یک روز شنبه دیگه بیا بود به افغانستان که اینجا بازش کردیم. 12 شو به تهران بود.
این شنبه که گذشت باز شما دفنش کردین؟
ما به شنبه رفتیم به سر مرد. روز جمعه برفتیم سر مرد و شنبه. روز جمعه بود 12 یک دو بیجه بود که جنازه بیا بود. روز شنبه هم بازش خاک کردیم.
در کجا خاک کردین جنازه را؟ در کجا سپردین؟
به افغانستان، بند مینخ. ولسوالی اوبی بود و قریه بند بیناس.
حالا قضیه رو شما میفهمین که چی گپ شده؟
نه، قضیه اصلی قضیه همی براری خبر داره.
خب مهران، اصل ماجرا از چی قرار است؟ کی کی کجا چی چطور چرا چگونه است؟
خب روزنامه همشهری که یک رسانه وابسته به شهرداری تهران هم هستش، در گزارشی نوشته که قاتل الیاس محمدی، شخصی که الیاس رو هل داده از بالای پل به پایین، اعتراف کرده که فکر کرده که الیاس قصد داشته که پرچم‌های تبلیغاتی که برای دهه فجر در ایران برافراشته شده بوده روی پل رو بخواد بدزده و یا سرقتی انجام بدن، و از ماشین پیاده میشه. و خب میدونید دو روز مانده بوده به سالگرد انقلاب 57 که این اتفاق افتاده، و پیاده میشه و الیاس رو هول میده. خودش گفته که من قصد کشتن الیاس رو نداشتم و درگیر شدیم و هولش دادم و الیاس پرت شدیم. و خب اولین بار 28 بهمن ماه، یعنی فکر کنم بهمن ماه به دلف هستش، بله، 28 بهمن ماه رسانه های ایران اشاره کردن که قاتل الیاس، شخصی که الیاس رو هل داده به پایین پل، دستگیر شده و از روی پلاک ماشینش پلیس جنایی تهران پیداش کردن. و خب روزنامه اعتمادم اخیراً گزارشی رو منتشر کرده و اشاره کرده که الیاس یکی از مهاجرین کشورهای همسایه بوده،
از یکی از کشورهای همسایه آمده بوده، که این هم خودش سوال بله. برانگیز است.
اشاره هم حتی کرده در مورد زندگی الیاس، اینکه الیاس روزها در میوه فروشی کار میکرده و شبها کار به صورت پاره وقت، کار پاکبانی رو انجام میداده، یعنی بزرگراه ها رو، خیابان ها رو پاک میکردن. و اشاره کرده حتی که در کانکس شهرداری شبها میخوابیده، و یکی از نزدیکان الیاس هم به این روزنامه گفته که
کانکس شهرداری چیست؟ اگر
کانکس یک اتاقک هایی هستن که بله بله، اتاقک هایی هستن که شهرداری در اختیار پاکبان ها میگذاره که اگر جایی برای خوابیدن ندارن اونجا بخوان استراحت کنن و بخوابن.
و این پاکبان، هرچند واژه جالب است که شما استفاده میکنید در این روزنامه ها که من دیدم آمده، متو در افغانستان بیشتر بین مردم معمول است که مامور شاروالی، یعنی در شاروالی یا شهرداری کار میکرده محمد الیاس محمدی.
بله بله، خب معمولا پاکبان ها وظیفه شون این هستش که خیابان ها رو تنظیف
بکنن و زباله ها رو معمولا جمع آوری میکنن و از این قبیل.
و خیلی هم جوان سخت کوشی بوده و خب که این متاسفانه این اتفاق افتاد. ولی خب مسئله ای که اینجا هستش، خب یکی این که این اتفاق دو روز قبل از سالگرد انقلاب ایران اتفاق افتاده در سال 57 و خب قاتل شخصی که فردی که الیاس رو هول داده و درگیر میشه باهاش از حامیان حکومت بوده و به نوعی میگن این مسئله بی تاثیر نبوده برای اینکه حکومت بخواد در مورد هویت الیاس پنهانکاری بکنه و حتی فشار بیاره بر رسانه ها که زیاد این خبر رو پوشش ندن. و الان نگرانی هایی وجود داره از اینکه خب چون این فردی که الیاس رو هول داده اونطور که خودش گفته حامی حکومت بوده، آیا الان این شبهه وجود داره آیا مأمور حکومتی بوده؟ اگر مأمور حکومتی بوده آیا این مجازات خواهد شد؟ چگونه خواهد بود؟ و این نگرانی وجود داره. واکنش های زیادی هم داشته
که بیشتر در مورد واکنش ها صحبت میکنیم. همونطور که خودت اشاره کردی مهران، در روزنامه اعتماد خواندم که از قول علیرضا زاکانی شهردار تهران آمده که نقل قول میکنم: شهرداری پیگیر حقوق پاکبان فوت شده است، اما بیان ابعاد و جزئیات مرگ پاکبان از حوزه اختیارات ما خارج است. بیان نقل قول. آیا دیگر مقام های ایران، مقام های زیربط و زیصلاح هنوز چیزی گفتن در این مورد؟
چیزی که مشخصه اینه که تفره میرن. بخوام به طور کلی توضیح بدم در مورد هویت الیاس و تا اونجایی که من دنبال کرده بودم خبرها رو، هنوز تایید نکردن که الیاس اهل کشور افغانستان بودن،
که این خودش سوال برانگیزه. میشه که در این مورد از جناب سادات بیشتر بشنویم. خب جناب سادات، نظر شما چیست در این مورد که یک موضوع حقوق بشری است؟
درود بر شما. ببینیم، اگر شما در غرب افغانستان زندگی میکردیم شاهد همچون رویدادها بسیار زیاد بودیم، به خاطر که اکثر جنازه هایی که در همچون موارد اتفاق میفته از مسیر هرات به ولایت های مختلف انتقال داده میشه. متاسفانه سالها انمی سریال سردرگم بر علیه مهاجران افغان بوده، حالا چی به شکل عمدی کسانی مثل حادثه اخیر کشته میشن. داستان طفل خردسال به نام ستایش چند سال پیش شما دیدیم و چی هم حرکت هایی که از سوی خود دولت ایران بر علیه مهاجران همیشه انجام میشه و از تمام حقوق خود محروم میشن، گرفتار میشن. و داستان بسیار تلخی که چند سال پیش شما دیدیم در سال 2020، تعداد رو به دریا انداختن و متاسفانه به رودخانه انداختن و غرق کردن. و موضوع دیگه‌ای که در این زمینه وجود داره، همیشه کارگرایی که در سر کارها هستن و اتفاق برای اونها میفته که متاسفانه اونها هیچ نوع بیمی ندارن، هیچ نوع دیه‌ای برای اونها پرداخت نمیشه و خیلی وقتا فامیلایشان وقتی میخوایم اونها رو از ایران اجسادشان انتقال بدن و مشکلات مالی برمیخورن. در موارد زیاد شده که افغانهایی که دوست و آشنا و رفیق شخص متوفا بودن برایشان پول جمع آوری کردن تا اونها بتونن همون جسد خود بعد از یک عالم جنجال انتقال بدن. و متاسفانه همیشه از سوی ادارات مربوطه، نهادهای عدلی قضایی ایران، اینها به گونه پیگیری نمیشه که حق انمو متوفا یا کسی که آسیب ببینه پرداخته بشه و فامیل از او بتونم یاده حقوق بکنم یا دعاوی باز کنم. و اگر دعاوی انگاهی وقتا باز شده از طریق مختلف، جوابده نبوده، یعنی دست آخر دست خالی برگشتن بدون از اینکه نتیجه بگیرن. و این حقیقتا یک چالش بسیار بزرگیه، به این معنای که تمام کارگرای افغان که در ایران زندگی میکنم و به قول خبرنگار عزیزم که صحبت کردم سخت‌کوش ترین مردمایی هستن که میرن از اونجا پول پیدا میکنن برای خانواده ها خود میخوان تمویل کنم، اونها با همچون سرنوشت های سخت سردوچار میشن و هیچ نوع پاسخگویی در قبال خونشان نیست. بارها هم دادخواهی هایی که از سوی نهادهای حقوق بشری داخلی صورت گرفته ایرانی ها در بس موارد اصلا توجهی نکردن و هیچگاه پاسخگو در برابر دغدغه‌ها و نگرانی های نهادهای حقوق بشری هم متاسفانه نبودن.
و یک چیزی که بیشتر جناب سادات ببخشید که من حرفایتان را قطع میکنم، مهران هم گفت که روزنامه ها و مقامات به یک شکل تفره میرن از این که بگوین الیاس محمدی از افغانستان بوده، چرا به نظرتان چنین است؟
ببینیم متاسفانه حضور افغان ها یک خب شکی وجود نداره که بسیاری از کارگرایی که در ایران کار میکنن و تابعیت افغانی دارن اونها به گونه غیر قانونی در اونجا زندگی میکنن و اگر با ویزا هم اونا باشن متاسفانه حیثیت افغان ها در پیش ایرانی ها به شدت زیر سواله و اونا کمتر متاسفانه به این موضوع توجه میکنن و به قول آقای شاعر ما که میگه بهترین صفتی که گاهی وقتا از برادران ایرانی میشنوی انمو تخلص پدر سختر به تو میدن، در بسا موارد متاسفانه اهمیت چندان نمیدن و از طرف دیگه هیچگاه در افغانستان دولت وجود نداشته که او بیایه انمو از جایگاه شهروندان دعوا باز کنه و بتانه حقوق از دست رفته افغانها رو متاسفانه باز پس بگیره. چی در
حال ما در این مورد از فضل محمد حقانی شازدافر حکومت طالبا در تهران هم پرسیدیم، در پاسخ در واتساپ به این که جزئیات بده فشرده نوشته که میخوانم موضوع حقیقت داره، سفارت افغانستان موضوع رو پیگیری میکنه. شما فکر میکنید طالبا واقعا بتانن که موضوع رو پیگیری بکنن؟
ببینیم این یک ترفندی بوده که همیشه مسئولین افغانستانی در بسا موارد اینا میامدن بیان میکردن، چی در دولت گذشته و چی حالا هم طالبا، حتی کمیسیون های ایجاد میشد در ولایت هرات وقت مثلا ما در قضیه به رودخانه انداختن تعداد زیادی از افغان آمد در هرات کمیسیونی تشکیل شد معاون وزارت دفاع آمد، ولی تا به همین امروز ما برایند کار کمیسیون ندیدیم. حالا دولت طالبا هم به خاطر از این که بگم که ما در یک دولت مسئولیم و بیایم این اذهان کنم در نزد جامعه در نزد مردم به نوعی بیان کنم بیایم همچون ادعای میکنم، شما مطمئن باشیم که هیچ کس پاسخگوی خون الیاس نخواهد بود و الیاس های زیادی در ایران متاسفانه قربانی میشن و اداره طالبا که حالا مسئولیت حکمتداری در افغانستان داره و مسئولیت دیپلماتیک افغانستان در دولت جمهوری اسلامی ایران داره متاسفانه پاسخگویی چندان نخواهند داشت.
تشکر از این، ببینیم که چی خواهد شد. حالا به اساس اطلاعاتی که ما داریم برادرش در ایران است که دادخواهی بکنه، ببینیم، منتظر میمونیم که به کجا خواهد کشید این موضوع دادخواهی هم. خب مهران، پیشتر جناب سادات از کلمه کلیدی بیمه یادآوری کرد، آیا میدانیم که الیاس محمدی بیمه داشته یا نداشته؟
اینطوری که خب روزنامه اعتماد هم اشاره کرده به نظر میاد که بیمه تعلق نمیگیره، شامل حالش نیست و خب این هم جزو نگرانی هایی هستش که نه تنها برای الیاس، برای خیلی از اتباع افغان که در ایران هستن. و حالا شما به بیمه اشاره کردین، اخیراً سازمان مهاجرت ملی اعلام کرده که به نوعی هم وابسته به دولت هم هستش، اعلام کرده که در صورتی که افغان‌ها 100 میلیون تومان، یعنی چیزی که ما حساب کردیم تقریباً 1700 دلار میشه، اگر سپرده گذاری کنن در بانک میتونن از بعضی مزایایی مثل مزایای بانکی، بیمه برخوردار بشن. و خب این قضیه بیمه هم که شما اشاره کردید، این رو هم من باید اضافه بکنم که مهر ماه نزدیک به 540 فعال مدنی و حقوق بشری و هنرمند در ایران بیانیه ای رو امضا کردن از داخل ایران و خارج از کشور که از مقامات ایران خواستن که حقوق افغانها رو بهش رسیدگی بکنن، مشکلاتی که دارن به دستمزد پایین میشن.
من در این مورد بیشتر صحبت میکنیم مهران در ادامه این مثلث. حال از واکنش ها اگر به ما بگویی که این خبر کشته شدن الیاس محمدی چه واکنش هایی را در داخل و بیرون از ایران در پی داشته؟
بله، خب ببینید، الیاس محمدی همونطور که بهتون گفتم با توجه به صحبت هایی که قاتلش داشته، این که گفته که من حامی حکومت بودم و از روی دلسوزی برای حکومت این کار را انجام داده و اینکه دو روز قبل از سالگرد انقلاب این اتفاق افتاده، بسیاری اون رو، بسیاری از چهره‌های سرشناس ایرانی این اتفاق رو یک قتل حکومتی ازش نام بردن. برای مثال شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل اون رو تشبیه کرده به سرکوب و کشته شدن معترضان ایرانی و از الیاس به عنوان یک معترض یاد کرده، این که از خود ایرانی هاست و حکومت معترضان رو تاکید کرده که سرکوب میکنه. گوهر عشقی از مادران دادخواه که فرزندش ستار بهشتی 11 سال پیش زیر شکنجه ماموران امنیتی جونش رو از دست داد، علی خامنه ای رو مسئول این قتل دونسته و خب به نوعی چون میگن این فردی که الیاس رو به پایین هل داده به احتمال خیلی زیاد اطلاعی نداشته که الیاس از اتباع افغانی بوده، خب این یک نوع شاید قتل حکومتی باشه. این واکنش ها بوده و کلن اکثر کاربرای ایرانی هم در فضای مجازی تعداد خیلی زیادیشون محکوم کردن این اتفاق رو و حتی خواستار این شدن که پیگیری بشه و برخورد بشه با فردی که الیاس رو به پایین هل داده.
خب جناب سادات، هرچند شما یادآوری کردین، اما تا جایی که میبینیم مناسبات بین طالبان و جمهوری اسلامی پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 2 سال گذشته ظاهراً دوستانه به نظر میرسه، آیا دو طرف با توجه به چیزهایی که گفتن که پیگیری میکنن و دنبال میکنن این قضیه را، فکر میکنن اهمیت بدن به چنین رویدادهای؟
ببینیم، بدون شک یک رابطه حسنه بین حاکمیت طالبان و دولت جمهوری اسلامی ایران وجود داره، ولی خب همیشه حاکمیت ها در افغانستان کوشش کردن که از بعضی ملاحظات جدی که مسائل حقوقی مردم افغانستان بوده به خاطر جلوگیری از تشنج بیشتر با کشورهای همسایه دست بکشن و به او متاسفانه توجهی نکنم. این داستان الیاس آخرین داستان نیست و اولین هم نیست. از شبیه به این داستان، داستانهای بسیار تلخ زیاد ما داشتیم در زمانی که ما یک دولت انتخابی در افغانستان داشتیم و تمام ساختارهایی که میتونست پای نهادهای بین المللی به مسائل حقوقی بکشانه و دادخواهی کنه از حقوق افغانهای مهاجر در ایران و پاکستان، در اون زمان سکوت معناداری داشتن مسئولین ما. مسلمن که طالبا هم چندان ارجی به این مسائل قائل نمیشن، به خاطری که ما گفتم اگر شما در هرات یا در زون غرب افغانستان زندگی کنیم، روزانه شاهد انتقال چندین جسد از مرز اسلام قلعه، از مرز میلک و نیمروز اینا هستیم که انمی افغانهایی هستم که به سر کار کشته میشن و هیچ نوع بیمه کاری ندارم و هیچ نوع حقوقی از طرف کارفرمایان خود دریافت نمی کنم و همچنان صدایی که فامیلایشان، صدای دادخواهی که فامیلانشان انجام میدن به جایی نمیرسه و اداره طالبان هم در ایران، اداره دیپلماتیک طالبان در ایران از او ظرفیت دیپلماتیک بالای برخوردار نیست. همه بخشای شاید فعال نباشه، بخشای حقوقی و که بتونم خانواده الیاس در رایزنی با اینها امو حق حقوقی که یک کس میتونه از همچون مسئله دریافت کنه اون به دست بیارم.
پس با توجه به امو تجربه که شما دارین سالهای سال در همسایگی ایران در داخل افغانستان کارم کردین در بخش حقوق بشری با مهاجرین حتما یعنی در تماس هم بودین و اینها. خب چه تأثیر میتونه داشته باشه این خبر بر زندگی جامعه مهاجرین افغان در ایران به نظرتان؟
ببینیم جامعه مهاجر افغانستان مجبور هستند تمام دردها و رنجها و مصیبت‌ها را تحمل کنند، نان تحقیر پناهندگی بخورم و هر نوع فشاری هم که از سوی دولت ایران بالایشان وارد اونا را در برای خود داشته باشم تا لقمه نان پیدا کنم و یا از نظر سیاسی اگر مشکلات داخل افغانستان دارم اونا بتونم یک پناهگاه داشته باشم. شما فشارهای روحی روانی بر مهاجرین افغان هر روز در ایران متاسفانه زیاد میشه، هرچند که ما بسیار تشکر میکنیم از جامعه مدنی ایران که همیشه صدای مهاجران افغان در همه موارد بودم، اما فشارهایی که اخیراً ایران بالای مهاجران افغان وارد کرده، از جمله بحثی که قبلا در بین شما و همکار شما مطرح شد، بحث دریافت 100 میلیون تومان از هر فردی که سرپرست خانواده باشه و هر عضو خانواده‌ای که بیشتر از 18 سال عمر داشته باشه، و یک داستان به شدت تکان دهنده است به خاطری که خیلی از افغان‌هایی که در ایران زندگی میکنن همچون پولی ندارن. با واقعیت به شما بگم خیلی از جوانا اگر 1700 دلار پول داشته باشن اونها در ایران کارگری نمیکنن، شاید اون ببرن اون پول در افغانستان یک تاکسی بخرن، چرخی بگیرن و او به وسیله او کار کنن. اما دولت جمهوری اسلامی ایران همین فشار رنگ که گذاشته، امروز خود به هر دره میزنم. دوستایی که در اروپا داریم، چند روز پیش ما جلسه داشتیم، گفتم هر کدوم از اعضای فامیل ما هر روز با ما تماس میگیرن و از ما خواهش میکنم که راهی پیدا کنیم همین پول برای ما فراهم کنیم که ما را از جمهوری اسلامی، از خاک ایران ما را بیرون نکنن. بنابراین جامعه مهاجر افغانستان متاسفانه به خاطر مجبوریت ها، به خاطر وضعیت بدی که در افغانستان حاکمه، به خاطر فرار از فقر و گرسنگی مجبور این تنگناها رو بپذیره، ولو که روزانه حقوقشان تلف شه و ایلیاس های زیاده را ما از دست بدیم.
تشکر از این جناب سادات. خب پس از بازگشت طالبا و قدرت در افغانستان در بیش از دو سال گذشته، صدها هزار تن از افغانستان به ایران فرار کردند و در این حال ما گزارش های هم داشتیم که تعداد زیاده از مهاجران اخراج هم شدند در این مدت زمان. پس از جار و جنجال بین تهران و طالبان عمدتاً بر سر عقابه ایران از رود هیرمند، شاید افزایش فشار بر مهاجران افغان در ایران بودیم و ما گزارش های زیاده هم داشتیم در این مورد، از جمله موارد بازداشت و لت و کوب و بدرفتاری و همینطور ممنوعیت کار در برخی از مناطق. اما همونطور که پیشتر خودت به ایران اشاره کردی، شاهد حمایت های هم بودیم از سوی جامعه مدنی ایران از مهاجران افغان. اندکی در این مورد به مخاطبان ما بگو.
بله، همطور که پیشتر هم خدمتون گفتم، تقریبا مهر ماه بود، میشه تقریبا 6 ماه پیش، که 540 فعال مدنی و هنرپیش و فعالین سیاسی دقیقا به همین قضیه بیمه هم اشاره کردن، به دستمزد پایین افغانها در حوزه کشاورزی ساختمان اشاره کردن و انتقادی هم که کردن از حکومت، گفتن که خب ظرفیت بالایی در این مهاجرین افغان وجود داره که حتی میتونه به نفع اقتصاد ایران باشه اگر سیاست گذاری درستی در قبال مهاجرین افغان صورت بگیره، و کلن خواستار این شدن که با تدوین قانونهای مدرن به روز شده مهاجرت به وضعیت افغانها رسیدگی کنن که بتونن مثل شهروندان دیگه که در ایران هستن از حقوق ابتدایی برخوردار باشن، مثل تحصیل، مثل بیمه، کار، بازنشستگی. و همونطور که کارشناس شما هم اشاره کردن، واقعا فعالین مدنی بارها اینو گوشزد کردن به حکومت ایران که این سیاست رو پیش ببره. در این حال یک بی‌اعتمادی در جامعه ایران نسبت به حکومت وجود داره که این هم کمی کمک کرده به بالا گرفتن این حس متاسفانه مهاجر ستیزی به خصوص افغان ستیزی در ایران. یکی این که خب با تجربه‌ای که مردم ایران از لشکر فاطمیون داشتن، برای مثال این که از افغان‌ها استفاده کردن، سربازگیری کردن برای لشکر فاطمیون، این حس هم حتی برخی مخالفان حکومت ایران دارن، اونطوری که من رصد کردم در شبکه‌های اجتماعی، که شاید این حضور زیاد مهاجرین به خصوص بعد از روی کار اومدن دوباره طالبان با چراغ سبز حکومت بوده که بخوان شاید از افغان‌ها سوء استفاده بکنن، بخوان برای رأی‌گیری ازشون استفاده بکنن،
مخصوصاً حالا که انتخابات هم نزدیک است. درسته؟
بله. و این بدبینی رو ایجاد کرده، یعنی خود این بی‌اعتمادی به حکومت ایران در داخل ایران هم بی تأثیر نبوده. و خب آمار هم که نگاه میکنید میبینید که خب آمار بیکاری در ایران خیلی بالاست و همینطور آمار خودکشی هم بالا هستش و تورم دوباره نسبت به سال گذشته بهمن ماه آماری که منتشر کردن بیش از 40% بوده. و خب همونطور که در کشورهای دیگه هم شاید دیده باشیم، به گونه دیگر دیدین که همیشه وقتی فقر و بیکاری در کشور وجود داره، اولین گروهی که سرزنش میشن در این مورد مهاجرین هستن. و همه اینها به هر حال بی تأثیر نبودن در این اتفاقاتی که در ایران افتاده و به هر حال آگاه سازی هم نیاز هستش که جلوی خیلی از این خشونت هایی که اتفاق افتاده در قبال مهاجرین افغان گرفته بشه.
با این آگاه سازی که مهران گفت چقدر مهم است جناب سادات، شما به عنوان یک فعال حقوق بشر آینده را چگونه بررسی میکنین؟ پیشبینیتان چیست؟
ببینیم، بدون شک جامعه مهاجرین افغان نقش بسیار اساسی در نیروی کار ایران داشتم، هرچند در ایران واقعا مشکلات اقتصادی، تورم و بیکاری به شدت زیاد است، اما افغان ها چاره ندارن، اجرای دیگه وجود نداره برای از اینکه بتونن کار کنن. در افغانستان بستر کار کلن مسدود شده در 70-80% زمینه ها و اونا مجبور هستن به دنبال نقمه نان باشن. اما یک موضوعی که حقیقتاً وجود داره، ما نیروهای مدنی و حقوق بشری زیاد در هر دو کشور، در ایران و افغانستان داریم، اما از آن جایی که بسیاری از فعالیت‌های حقوق بشری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران هم شناخته نمیشه، به رسمیت شناخته نمیشه و در افغانستان هم تمام نهادها منحل هستند، دادخواهی‌های بسیار زیادی هم که تا حال صورت گرفته متاسفانه ثمر بخش نبوده. به هر حال جامعه ایران با مهاجرین کدام مشکل خاصی نداره، جز از موارد اندکی که همو حامیان نظام هستند. خوشبختانه همیشه وقت شما پای صحبت ها و درد دل های مهاجران می نشینیم، حتی دور از چشم دولت ایران کارفرمایان برای کارگرای افغان کار میدن، فرصت کاری ایجاد میکنن تا اونها بتانم برای خود لقمه نان در بیارم. اما خب مشکلات سیاسی و برخوردهای سیاسی با جامعه مهاجرین همیشه یک بحثی بوده که دولت ها کوشش میکنم از او سود ببرم و منفعت‌جویی های خود در موارد خاصی داشته باشم. از جمله شکی وجود نداره که سختگیری های اخیر بر علیه مهاجران رابطه بسیار مهمی با بحث عقابه ایران از هلمند نمیتونه داشته باشه. تا طالبان قانع کنه که بعضی خواسته و مطالبات جمهوری اسلامی ایران پاسخگو باشن.
سید اشرف سادات که سالهای سال در بخش حقوق بشر در هرات همسایه ایران فعالیت کردین و مهران کریمی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی سازاد، سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را دیدید.
کتاب خاطر ما را پریشان میکنی تا از من حذر کردی نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که بهار من حذر از نو بهاران میکنی تا کتاب خاطر ما را پریشان میکنی تا